ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش 28% واردات کالاهای اساسی در دو ماه گذشته. معاون وزیر جهاد کشاورزی: از نظر ذخیره اقلام ضروری در بهترین شرایط هستیم.
بزرگداشت ایام فتح خرمشهر و تجلیل از مقاومت مردم دزفول در مجلس. نمایندگان همچنین در مصوبه ای در موضوع خصوصی سازی دولت را به رعایت کامل شرایط واگذاری ها مکلف کردند.
و تأکید فلسطینیان بر ادامه مقاومت و حفظ آرمان فلسطین در 59مین راهپیمایی بزرگ بازگشت با نزدیک شدن به روز جهانی قدس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، مردم روزدار ایران زمین. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. خبرهای نیمروزی رادیو ایران رو که مشروحی است از خبرهای ایران و جهان، خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان می رسانیم.
مردم مؤمن و روزه‌دار کشورمان دیشب همزمان با آغاز شب‌های قدر قرآن بر سر گرفتند و ندای استغفار سر دادند. دیشب مرد و زن و پیر و جوان در نقاط مختلف کشور با حضور در مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و بقای متبرکه با خشوع و خضوع و با زمزمه‌های عاشقانه با معبود خیش راز و نیاز کردند.
از خدا میخوام که تو این شبای عزیز هر چیزی که به بهترین اولیاء خودش تو بهترین حالاتش میده به ما ان شاء الله عنایت
تو این شب اومدم اینجا استغفار کنم، از خدا طلب بخشش رو عفو کنم.
از هم زیاد این رابطه که وجود داره، رابطه بین عبد و مولاست، یعنی عاشقت این رابطه نمیدونم بس نشدنیه. بابا
اولی که فرج امام زمان با سلامت به همه مریضا، منم مشکلات همه جوونا ان شاء الله برطرف بشه.
آرامش قلبیم، آرامشی که به دست میارم از شب قد باعث شده بیام اینجا. هر شب قد واسه من اصلا کلا یه آرامش خاصی داره. هر چی که آدم از اهل بیت و خدا بخواد حتما بهش میده.
شب قد خیلی ویژگی خوبی داره، از خدا خیلی چیزا خواستم بهم داده.
تو این شب ها ارتباط مردم با خدا بیشتر میشه، مردم سعی میکنن تو این شب بتونن تو این یک سال کارهایی که انجام دادن بیان اینجا یه طلب مغفرتی بکنن و سرنوشت همه ما تو این شب ها مشخص میشه.
شب قدر رو میگن تمام سرنوشت کل سال آدم نوشته میشه. انشالله که بهترین سرنوشت برامون نوشته بشه. آرامشی که با آدم میده باعث میشه خود آرومتر پیش بری توی زندگی دیگه، یه سری چیزا رو صبر کنی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت ایام فتح خرمشهر و تجلیل از مقاومت مردم دزفول امروز میزبان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بودند. سردار سرلشکر رشید در سخنان خود در صحن علنی مجلس تاکید کرد امروز برقراری امنیت در خلیج فارس بدون در نظر گرفتن امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست. جلسه امروز مجلس مصوباتی هم داشت. با تصویب نمایندگان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی مکلف شدند دستورالعمل واگذاری ها را برای انتخاب مشتریان راهبردی و دارای شرایط لازم به طور کامل رعایت کنند و رعایت نکردن این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهد بود. نمایندگان همچنین با بررسی بندهای دیگری از طرح ساماندهی صنعت خودرو، تعیین شرایط ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده را برای رفع ابهام به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
سردار سرلشکر رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، به مناسبت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر و چهارم خرداد روز ملی مقاومت مهمان بهارستانی ها بود. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در سخنانی در ابتدای جلسه علنی با تاکید بر اینکه برقراری امنیت در خلیج فارس بدون امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست افزود:
به دشمن هشدار می‌دهیم درباره قدرت و اراده ملت ایران دچار اشتباه در محاسبه نشود که پرهزینه خواهد بود. اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای ایران صلح آمیز، ثبات بخش و حمایت از منافع ملت ایران و ملت‌های مظلوم منطقه است.
پس از صحبت‌های این فرمانده ارشد سپاه در مجلس، آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز با یادآوری فتح خرمشهر گفت: این پیروزی و مقاومت مردم دسفول درس‌هایی برای امروز ملت ایران در مقابله با صفاکی‌های آمریکاست.
فتح خرمشهر چه نقطه اوجی در دفاع مقدس بود، هم مقاومت مردم قهرمان دسفول که امروز روز مقاومت نام دارد، چهارم خرداد ما، و مخصوصا از درس هایی که امروز در مقابله با صفاکی های آمریکا می توان گرفت نکات خوبی رو برشمردن.
ساکنان بهارستان در ادامه جلسه علنی خود و در جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در لایحه حفاظت از خاک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند. همچنین در این جلسه بهارستانی ها گزارش کمیسیون فرهنگی درباره نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
نمایندگان محترم، لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. گزارش کمیسیون فرهنگی رو به رأی گذاشتیم. پایان رأی گیری را اعلام میکنم. تصویب شد.
همچنین در جلسه علنی امروز مجدداً حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر درباره تعیین تکلیف 14 میلیارد دلار ارز اختصاص برای تامین کالای اساسی تذکری داد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت:
این مسئله پیگیری کردیم، براش رو سریع‌تر تدوین کنم و ارائه کنم، مشغول کارم. یه قدی پیچیدگی داشت، بس شد، هم راجع به این مسئله هم راجع به مسکن پیشنهاد مدون ارائه بدم.
رئیس مجلس همچنین در تذکر نماینده دیگر در خصوص گزارش ندادن منظم ماهانه کمیسیون برجام وزارت امور خارجه از برجام به مجلس گفت: گزارش برجام به موقع به مجلس ارائه شده است و در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است تا نتیجه آن در مجلس ارائه شود.
افزایش 28% واردات کالاهای اساسی در فروردین و اردیبهشت امسال. سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر بهترین شرایط را از نظر ذخیره کالاهای اساسی در کشور داریم.
ما در حوزه تأمین کالاهای اساسی از محل واردات مقادیر بسیار مناسبی از کالاهای اساسی خریداری شده. من میتونم عرض کنم ذخایر کشور در امروز نسبت به حداقل 18 ماه گذشته بی‌نظیر هستش و ما هیچ وقت چنین ذخایری رو ظرف 3-4 سال گذشته در حوزه ذخایر استراتژیک نداشتیم. فقط در اقلام کالاهای اساسی کشور در سال 98 تا به امروز نسبت به سال قبل 1,200,000 تن ما بیشتر جریان کالایی به داخل کشور داشتیم و تونستیم جریان تأمین بیشتر و بهتر و روانتری رو داشته باشیم. من در هفته گذشته که در بندر امام خمینی بودم، ما اسکله خالی برای تخلیه کشتی هامون نداشتیم و 31 فروند کشتی در لنگرگاه منتظر تخلیه بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از افزایش میزان خرید تضمینی گندم در کشور خبر داد و گفت با وجود آسیب‌هایی که امسال به علت شرایط آب و هوایی به بخش کشاورزی وارد شد، تاکنون 1,800,000 تن گندم از کشاورزان خریداری شده که 15% از مدت مشابه سال گذشته بیشتر است. یزدان سیف همچنین با اشاره به توزیع کافیه شکر در کشور گفت فروش شکر بالاتر از قیمت مصوب تخلف است و حتی فروشندگانی که شکر را با قیمت بالاتر خریده اند نیست باید قیمت جدید را رعایت کنند. یزدان سیف افزود
قریب به 200,000 تن ما از یک اردیبهشت تا چهارم خرداد کالای مورد نیاز شکر کشور رو تضمین کردیم. ما تقریبا بیش از یک ماه است که تمام میادین میوه تربار سراسر کشور هر روز شکر توزیع شده. روزانه قریب به 2,000 تن شکر برای تهران در حال تامین هست که این رقم بی سابقه است. امروز بازار شکر از آرامش نسبی برخوردار هست ولی به آرامش مطلوب مورد نظر ما نرسیده. امروز قیمتی که در فروشگاه‌های میادین میوه و تربار داره به مردم عزیزمون عرضه میشه 3400 تومان است. در واحدهای خرده فروشی 3500 تومان است. برای واحدهای صنف و صنعت هم به ازای هر کیلوگرم 3400 تومان عرضه میشه. شکرهای بسته‌بندی شده، بسته‌های 900 گرمی 4 تا 4200 و بالاتر هم بسته به همین ضریب می‌خوره و به عبارتی تامین میشه.
ورود فناوری ساخت 30 نوع واکسن. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت نخستین فناوری ساخت بیش از 30 نوع واکسن از تویه وارد کشور می شود که تا یک سال آینده تمام این واکسن ها در داخل کشور تولید خواهد شد. علیرضا رفیع‌پور با بیان اینکه در حال حاضر واردات این محصولات از 42 کشور انجام می شود افزود
حدود دو سال گذشته ما سومین شرکت دانش بنیان بخش خصوصی به حوزه تولید واکسن در کشور دست پیدا کردن. این شرکت جدیدیه چون قرار نیست که همون شرکتی که برای ما تا حالا واکسن آماده مصرف وارد می‌کرده به همین روش ادامه بده. گفتیم اگه شما تکنولوژی بیارید سایت تولید واکسن بزنید بتونید به تعدادی که فعلا امکان داره مثلا 30 یا بیشتر تولید کنید، قطعاً کشور ما نیاز به این و این روش داره. همین الان سه شرکت دانش بنیان بخش خصوصی در کنار مؤسسه رازی الان دارن واکسن تولید میکنن. واکسن بله. دامی، واکسن دام و تیور رو در اختیار سازمان میذارن. انشالله من این اعتقاد دارم با ورودی که تا یک سال گذشته کردیم به حوزه تولید واکسن در کشور با انتقال تکنولوژی، دانش بومی الان تو کشور اون منزه کافی وجود داره. تکنولوژی لازمه در کنار این دانش بومی در کنار هم قرار بگیره تا این تعداد شرکت‌های گفتم از 3 تا به 4 تا و 4 تا انشالله به 10 تا ارتقا پیدا کنه. ما در آینده نزدیک صادرکننده واکسن در حداقل حوزه منطقه و پیرامون خودمون باشیم.
ورود گواهی سپرده طلای آب شده و شمش به بازار بورس. مدیرعامل بورس کالا از برنامه ریزی برای راه اندازی گواهی سپرده طلای آب شده، شمش طلا، زیره و کشمش در ماه‌های آینده خبر داد. حامد سلطانی نژاد افسود با راه اندازی این بازار استانداردسازی طلای آب شده و شمش نیز انجام می شود و با عیارسنجی درست خطرپذیری خریداران هم کاهش پیدا می کند.
ما امسال روی یه سری محصولات می‌خوایم دوباره اوراق بهادار تعریف کنیم. مثلا روی زیره به عنوان محصول کشاورزی که ما جلوش هستیم، یکی از محصولات استراتژیکی هستش که توی دنیا هم طرفداران زیادی داره و استان خراسان ما یکی از قطب‌های تولید کشمش در دنیا هست. روی گوار، روی شمش طلا یا طلای آب شده هم تو برنامه امسال هست که انشالله بازارش راه اندازی بشه. خب وقتی این سپرده میشه، این شمش به یک انباری که اون انبار خودش آزمایشگاه داره، کارشناس داره و در همون بعد ایجاد اون یا تولد اون دارایی عیارسنجی میشه، استاندارد سنجی میشه، دیگه اون ریسکی که ممکنه عده‌ای تلقی بکنن از سرمایه گذاری توی بازار طلا، اون ریسک کاملا از بین میره و خود فعالان صنعت طلا هم میتونن برآوردی از قیمت‌های آینده داشته باشن.
نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود به کرانه باختری یورش بردند. در پی این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها در گرفت. فلسطینی‌ها در 59مین راهپیمایی از سلسله راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت در غزه نیز بر ادامه مقاومت و مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی تاکید کردند. نظامیان صهیونیست با تیراندازی به سوی تظاهرات کنندگان 16 فلسطینی را زخمی کردند.
على الرغم من اجواء الحر الشديد هنا
فلسطيني ها این هفته هم در هوای بسیار گرم غزه در 59مین جمعه راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره نوار غزه شرکت و تاکید کردند به راه خود برای مقابله با همه توطئه ها برای نابودی مسئله فلسطین ادامه خواهند داد. در همین حال در پی تیراندازی نیروهای اشغالگر به سوی شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت در غزه شماری از فلسطینی ها زخمی شدند.
كل شعبنا الفلسطيني هي رساله التمسك.
پیام ملت فلسطین پایبندی به حقوق و اصول خود و ادامه راه مقاومت است. مقاومت تنها راه بازگرداندن کرامت و حقوق غصب شده مردم فلسطین است. بنابراین تداوم راهپیمایی بازگشت در این مرحله که توطئه ها برای نابودی مسئله فلسطین در جریان است، ضروری به نظر می رسد.
فلسطینی ها با حضور خود در راهپیمایی بازگشت تاکیدند که همه نشست ها و کنفرانس هایی که هدفش نابودی مسئله فلسطین است محکوم به شکست هستند و اراده مردم فلسطین از پول کشورهای عربی که تلاش می کنند این اراده را بشکنند قوی تر است.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدای آسیا، غزه، فلسطین.
پس لرزه های استعفای نخست وزیر انگلیس و تشکیل بلا تکلیفی لندن. یک روز پس از کنارگیری ترزا می نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون از گزینه‌های مطرح برای جایگزینی می‌گوید انگلیس باید به هر قیمتی از اتحادیه اروپا خارج شود. جانسون در حالی بر خروج از اتحادیه اروپا اصرار می‌ورزد که در پارلمان و حتی در بین افکار عمومی این کشور اجماع لازم برای اجرای برگزیت وجود ندارد. این وضعیت به نگرانی اتحادیه اروپا منجر شده است.
ترزا می که پس از دیوید کامرون دومین نخست وزیر قربانی برگزیت یا برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است، هفته جوان یا هفته خرداد در حالی کنارگیری میکند که اعضای ارشد حزب حاکم محافظه‌کار یکی پس از دیگری نامزدی خود را برای جانشینی وی اعلام میکنند.
بوریس جانسون از
جانسون وزیر خارجه مستعفی ترزا می و مخالف سرسخت اتحادیه اروپا که ترامپ در سفرش به انگلیس او را شایسته نخست وزیری دانست در اول صف قرار گرفت. جرمی هانت، گراهام برادی، دومینیک راب و مایکل گوف چهره‌های شاخص دیگر حاضر در این صفند، از هواداران خروج نیم بند تا خروج بدون توافق. بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی ترزا می:
31 اکتبر با توافق یا بی توافق بریتانیا باید اتحادیه اروپا رو ترک کنه. راه رسیدن به توافق خوب اینی که برای خروج بدون توافق آماده باشیم.
همزمان با اعلام کنارگیری خانم می، جرمی کوربین رهبر اصلی ترین حزب رقیب بر ضرورت برگزاری انتخابات زود هنگام تاکید کرده است. در آن سوی مرزها و در اتحادیه اروپا دادن هشدارها مبنی بر این که بر سر برگزیت عقب نشینی یا دادن امتیاز جدید برای انگلیس در کار نخواهد بود آغاز شده. میشل بارنیه نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت:
اجازه بدید به صراحت اعلام کنم این بریتانیا است که باید موضع خودش رو درباره برگزیت روشن کنه.
نخست وزیر ایرلند هم استعفای خانم می را ورود انگلیس به مرحله خطرناک توصیف کرده.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزیر امور خارجه اسپانیا بار دیگر یک جانبه گرایی آمریکا را به باد انتقاد گرفت و گفت اروپا باید منطق قدرت را در برابر آمریکا به کار گیرد. جوزف بورل در مصاحبه با تلویزیون دولتی اسپانیا افزود اروپایی‌ها باید خودمختاری راهبردی خود را حفظ کنند.
اروپا باید یک منطق قدرت را در برابر آمریکا به کار بگیرد. این سخن جوزف بورل وزیر امور خارجه اسپانیا در مصاحبه با روزنامه الپاییس است که در ادامه اظهارات مقامات اروپایی الهیئت حاکمه آمریکا به ثبت رسیده است.
آمریکا صراحتاً به ما گفته که امنیت اروپا را مسئله خود نمی‌داند و حتی از اتحاد ما ناراحت است. در نتیجه ما هم باید در برابر شعار اول آمریکا ایده اروپای متحد رو مطرح کنیم. نمیگم از ناتو خارج بشیم، اما باید خودمختاری راهبردی خودمان رو داشته باشیم.
وزیر امور خارجه اسپانیا پیش از این هم در مصاحبه‌های خود با تلویزیون از اقدامات یک جانبه ترامپ انتقاد کرده بود.
آمریکا در ونزوئلا دقیقاً مثل یک کابوی رفتار می‌کند که مرتب دنبال هفتتیر کشیدن است، در حالی که ما در اروپا به ترویج مذاکره و گفتگو برای حل مسئله ونزوئلا اعتقاد داریم.
سوسیالیست‌های اسپانیا در مقایسه با دیگر دولت‌های خود این کشور و دولت‌های اروپایی همیشه مواضع محکم‌تری در قبال سیاست‌های یکجانبه آمریکا داشتند. خروج اسپانیا از جنگ عراق در سال 2004 در چارچوب اولین تصمیم دولت رودریگز ساپاترو و یا خروج اخیر ناوچه اسپانیایی از مأموریت همراهی ناو آمریکایی از جمله این موارد می‌باشند. محمد محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مادرید.
روسیه اعلام کرد به ونزوئلا کمک می‌کند تا با تهدیدهای آمریکا مقابله کند. سفیر روسیه در ونزوئلا گفت نیروهای روسی که دو ماه پیش وارد ونزوئلا شدند به ارتش این کشور کمک می‌کنند برای مقابله با تهدیدهای آمریکا آماده شوند. ونزوئلا یکی از عرصه‌هایی است که سیاست‌های تهاجمی و یکجانبه دولت ترامپ در آن به شکست کشیده شده است. در موضوع کره شمالی، چین، سوریه و ایران نیز شرایط مشابهی حکم فرماست. کارشناسان می‌گویند کمتر کسی مانند ترامپ قادر بود جبهه بزرگی از مخالفان سیاست‌های آمریکا ایجاد کند.
این همه طعنه زدن‌ها و طعنه زدن‌ها و تهدیدهای لفظی کشورها دیگر برایش جذابیت چندانی ندارد. پا را از این فراتر گذاشته و سراغ قاره ها رفته. مثلا اینجا میگوید اتحادیه اروپا تشکیل شده تا به ایالات متحده ضربه بزند.
نبیل میخائیل استاد دانشگاه در جورج واشنگتن.
وقتی سیاست خارجی ترامپ را بررسی میکنیم نمیشود صرفا گفت که فقط برعکس دولت قبلی یعنی برعکس دولت اوباما عمل میکند.
I think he's trying somehow to restructure international politics.
من فکر می‌کنم سعی بر این دارد که ساختار سیاست بین‌الملل را عوض کند.
You would order
از نظر تفکر یک جور دنیای جدید را سفارش دهد.
دشمن سازی به راحتی آب خوردن با سر و صدای زیاد. 40% از آمریکایی‌ها طبق نظرسنجی‌ها موافق این رفتار رئیس جمهورشان هستند.
I do think so.
اما ناظران میگویند هیچ کس جز ترامپ نمیتوانست چون این جبهه بزرگی از مخالفان سیاست‌های کاخ سفید بسازد.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
چند خبر کوتاه. ناتو امروز از سقوط یک فروند بالگرد متعلق به نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه نظامی هلمند خبر داد. ناتو علت این حادثه را نقص فنی اعلام و به تلفات احتمالی نظامیان آمریکایی اشاره‌ای نکرد است.
زمین‌لرزه نسبتاً شدید امروز شرق ژاپن را لرزاند و موجب لرزش ساختمان‌ها در توکیو پایتخت این کشور شد.
سازمان هواشناسی تا 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال غرب، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز رگبار، رعد و برق و وشه باد شدید موقتی پیش‌بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:30 دقیقه است.
حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 15 بازیکن را برای حضور در هفته اول و دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در کشورهای چین و ژاپن اعلام کرد. بین اساس معروف، موسوی، عبادی پور، قائمی، فیاضی، غفور، منوی نژاد، شفیعی، غلامی، مجرد، کریمی، یلی، شریفی، مؤذن و حضرت پور فردا راهی چین خواهند شد. ملی‌پوشان کشورمان در هفته اول این رقابت‌ها 10، 11 و 12 خرداد به ترتیب با تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان در شهر گوانگژو دیدار خواهند کرد. مسابقات هفته دوم نیز 17 تا 19 خرداد به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد و شاگردان کولاکوویچ به ترتیب با تیم‌های برزیل، آرژانتین و ژاپن روبرو شوند. سعید مولایی در محلی نیمه نهایی وزن منهای 81 کیلوگرم مسابقات جودو جایزه بزرگ چین نماینده مغولستان را شکست داد و فینالیست شد. در فینال باید با رقیب ژاپنی برای کسب مدال طلا مبارزه کند. پیش از این مولایی پس از یک دور استراحت نمایندگان گرجستان و مصر را مغلوب کرده بود. امتیازات کسب شده در این رقابت‌ها در رنکینگ المپیکی جودوکاران محاسبه خواهد شد. احسان قائم مقامی قهرمان مسابقات شطرنج برقاسا جام رمضان در دبی امارات شد. در دور نهم و پایانی رقابت‌ها قائم مقامی برابر نماینده جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و با 8 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت. رئیس دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال گفت نخستین دوره آموزشی سیستم ویدئو چک با حضور 24 داور از نظر مدرس فیفا از اول تیر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود. رفعتی افسود از میان 10 برندی که فیفا و بورد بین المللی آنها را به فدراسیون فوتبال معرفی کرده بودند، با یکی از آنها به پاوفوق رسیدیم و دوره آموزش داوران را که مهمترین بحث در اجرای این سیستم است آغاز خواهیم کرد. تیم‌های بایر مونیخ و لایپزیگ امشب در بازی نهایی جام حذفی آلمان ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه المپیک برلین مقابل هم به میدان می‌روند. همچنین تیم‌های بارسلونا و والنسیا امشب در فینال رقابت‌های جام حذفی اسپانیا ساعت 23:30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. این بازی در شهر سوید برگزار خواهد شد. و تورج لارودی پیشکسوت عرصه رسانه و کارشناس کشتی دار فانی را ودا گفت. این پیشکسوت کهنه‌کار رسانه ورزشی با سابقه 48 سال فعالیت در این حوزه از کارشناسان با تجربه رشته کشتی به شمار می آید. روحش شاد.
پیک نیمروزی. به نام و سلام و درود خدا و ملائکش بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. یعنان عزیز سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا آذرپندار با پیک نیمروزی و بشی درباره مخلوط کردن برنج‌های خارجی با داخلی در خدمت شما خواهم بود. موضوع احتکار شکر رو هم در گفتگو با یکی از مسئولان پیگیری می‌کنیم. گزارشی هم انشاءالله خواهیم داشت درباره استعفای تلخ ترزا می نخست وزیر انگلیس. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. خب در خصوص طرح نوسازی تاکسی فرسوده که صبح امروز گزارشی درباره اون داشتیم، یکی از رانندگان پیامک زده گفته از خودروهای ارزون قیمت بدیم به تاکسی رانان که توان گرفتن پژو سمند رو نداریم، تیبا و ساینا مناسب تره. در پیامک دیگری گفته چرا دولت تاکسی رو نصف قیمت نمیده؟ مگه ما با تاکسی چیکار میکنیم؟ خیرش به خود مردم برمیگرده. در مورد تاکسی فرسوده توجه همه به این نکته جلب میکنم که کرایه تاکسی دولتیه ولی خرید تاکسی توسط تاکسیران آزاد حساب میشه. آیا این تناسب درسته؟ دولت باید ورود کنه تا از درآمدن مالیات 50% قیمت سوبسید رو به تاکسیدارها پرداخت بکنه. پیامکی بود که شما عزیزان به خصوص تاکسیدار برای ما ارسال کرده بودید. شما عزیزان شنونده در این باره نظرتون رو از طریق ارسال پیامک به شماره 3610 برای ما پیامک کنید و بگید که به نظر شما چه روشی برای نوسازی تاکسی های فرسوده مناسب تره که قابلیت اجرا هم داشته باشه. اما رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تخلف 110 میلیارد تومانی 4 شرکت کشت و صنعت نیشکر به دلیل احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه شکر خبر داده. آقای میراخورلو با در این باره توضیحات بیشتری داده. تلاش میکنیم که ارتباط زنده با ایشون برقرار کنیم، اما قبل از گفتگو با ایشون با مدیران یکی از کارخونه هایی که به پرداخت جریمه به علت احتکار محکوم شده گفتگو کردیم. گفتگو رو بشنوید.
معنای احتکار بسیار مشخصه، یعنی یک سوال خیلی شفافی که میبایستی پرسید اینه که ملاکشون برای واژه احتکار چیه. وقتی این انبارهای شکر ما تماما داره به شکل در واقع آنلاین از طریق وزارت صنعت معدن تجارت رصد میشه، هر محصول تولیدی روز ما که وارد انبار میشه رو اونها بررسی میکنن، هر کالایی که قراره به فروش بره و وارد بازار مصرف بشه رو اونها مجوز خروج میدن، معنای احتکار رو چی میدونن که ما هم بفهمیم معنای این واژه رو. در واقع سرایند زیر نظر خود سازمان صنعت معدن تجارت داره انجام میشه، یعنی اینکه اونها کارشناسانشون روز به روز آمار ورودی انبارهای ما رو بررسی میکنن. اینجا نفر به عنوان نماینده دارن که در واقع کارشناسی که اینجا آموزش دیده از طریق اونها، پرسنل ما هست ولی موظف روزانه آمار تولیدی رو وارد بکنه، اونها اونجا کنترل میکنن. در واقع این فرایند ورود اطلاعات اپراتور، تایید اطلاعات از طریق کارشناس خود سازمان صنعت معدن میاد میشینه داخل سامانه، بر اساس اون موجودی شکر کشور رو دارن بررسی و رصد میکنن. از طریق اونها هم هست که معرفی نامه صادر میشه برای فروش به شرکت ما، میتونه در واقع طرف حساب خریداری بشه که اونها تایید کردن، ما رو متهم کردن، ولی ما خودمون هیچ اختیاری در این رابطه نداریم. ما که از میکنم یعنی کشت و صنعت ها که صرفا